أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که جمله خبریه مستعمل در مقام انشاء لا فی مقام الاخبار آیا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد، همونطور که اشاره شد دو تا مقام از بحث وجود داره. مقام اول از بحث اینه که در این جملاتی که وضع شده اند برای اخبار ولی عملا در مقام انشاء استعمال می شود، طلب که از اینها اراده میشه، کیفیت استفاده طلب از این جملات به چه نحو هست. این یک مقام از بحث بود. مقام دوم اینه که به هر نحوی که طلب از این جملات اراده بشود، یا به استعمال مجازی یا به استعمال حقیقی، به وجوه مختلفی که بیان شده و تفصیلش می آید، آیا دلالت بر وجوب دارد این جملات یا اینکه نمی توان از این جملات وجوب استفاده کرد، فقط در حد مطلق الطلب قدر مشترک جامع بین وجوب استحباب استفاده می شود. این دو تا مقام از بحث مرحوم آخوند اینا را در کفایه تفکیک نکرده، ولی با ملاحظه هر دو مقام بس، با التفات به هر دو مقام بس، فرمودن که جملات خبریه‌ای که استعمال می شوند در مقام طلب، اینها دلالت بر وجوب دارد، بلکه دلالت اینها بر وجوب آکد و اشد از دلالت صیغه امر هست، منتها کیفیت دلالت، دلالت اینها بر وجوب و بر طلب به این نیست که استعمال در طلب شده باشم که غیر موضوعه هست به استعمال مجازی، نه، اینها استعمال می شوند در همون معنای موضوعه خودشون که ثبوت و نسبه و لا ثبوت نسبت باشه، ولی دائی بر این استعمال طلب و بعث مکلف نحو المطلوب هست، در مقابل مواردی که دائی اعلام مطلب به مخاطب باشه. دائی بر استعمال اینجا تحریک مکلفه، و الا مستعملون فی با موضوعه اختلافی ندارد. اما چطور میشه دلالت داشته باشه این جمله خبریه مستعمل در مقام انشاء که استعمالش هم استعمال حقیقی هست، بدائی طلب استعمال شده، چطور دلالت بر وجوب دارد؟ دو تا تقریب مرحوم آخوند ذکر فرمودن. تقریب اول اینه که بله، در این جملات خبریه اونی را که بیان می شود در مقام استعمال لفظ، خبر دادن از وقوع فعل در خارج هست. این خبر دادن از وقوع فعل در خارج با طلب وجوبی مناسبت داره، چون در طلب وجوبی هست که مولا ترخیص در ترک نمیدهد، راضی به ترک او نیست، ولی در طلب استحبابی، طلب استحبابی طلب ترخیص به ترک، مولا راضی به ترک هست. خب جمله خبریه‌ای که از جهت مقام استعمال و بیان اخبار به وقوع مطلوب میکنه، این مناسبت داره با طلب وجوبی، با طلب استحبابی مناسبت نداره. این مناسبت که به تعبیر مرحوم آخون از اون تعبیر به نکته خاص شده، این نکته خاص که همون مناسبت با طلب وجوبی باشه، این نکته خاص موجب ظهور جمله، یعنی جمله خبریه در وجوب میشه، موجب ظهور میشه. مقصود از ظهور هم همونطور که در جلسه قبل توضیح داده شد، ظهور انصرافی هست و اینجا از مواردی است که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه که برای ظهور انصرافی غیر از کثرت استعمال منشأ دیگه هم قابل بیان، قابل ارائه هست و اون مناسبت حکم موضوع هست. این تقریب اول بود. در تقریب دوم مرحوم آخون می‌فرماید که ما اگر از تقریب اول هم غمز عین بکنیم، اون رو هم ملتزم نشیم از ظهور انصرافی جمله خبریه در مقام که در مقام طلب استعمال میشه، ظهور انصرافی او در طلب وجوبی صرف نظر کنیم، ولی از راه اطلاق و مقدمات حکمت میتوانیم ملتزم بشیم به این که جمله خبریه دلالت جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب دلیل بر دلالت بر وجوب میکنه. چرا؟ فرمودن با تمسک به مقدمات حکمت میتوان این را ملتزم شد. فرمودن به خاطر اینکه اون نکته‌ای که ما گفتیم، که اون نکته همون مناسبت اخبار به وقوع با وجوب، طلب وجوبی باشه، این نکته‌ای که گفتیم اگر این نکته موجب ظهور جمله به ظهور جمله به ظهور انصرافی نشود، لااقلش این هست که به عنوان بله نکته‌ای که متکلم در مقام بیان میتواند به او اعتماد بکنه و با اعتماد به او مرادش را بیان بکنه، در این حد قابلیت صلاحیت دارد و قابلیت دارد. خب اگر متکلم در مقام بیان باشه و برای اونی را که مرادش هست زیدی ذکر نکرده باشه، مراد او مردد بین دو حصه باشد که یک حصه اشد و مناسبتن با مدلول لفظ دارد و حصه دیگر مناسبت نداره، مقتضای مقدمات حکمت اینه که هم بشود کلام متکلم بر اون حصه‌ای که اشد و مناسبتن شدت مناسبت با این با مدلول کلام داره، با مدلول استعمالی کلام داره. فرمودن این فن تلک نکته ان لم تکن موجبتن لظهورها فیه فلا اقل من کونها موجبتن لتعینه من بین محتملات ما هو بسدده. این موجب تعین میشه. چرا؟ فان شدت مناسبت الاخبار بالوقوع، این که دیروزم عرض کردیم که در منشأ انصراف را مرحوم آخون مناسبت بین حکم موضوع میگیره، با کلام مرحوم آخون باید اینجور توجیه کرد، این عبارت شاهده اینه. فرمودن بله فإن شدت مناسبت الاخبار بالوقوع، قبلا تعبیر به نکته کرده، اینجا تصریح کرده که نکته چیه. نکته همون مناسبت اخبار به وقوع با اون است که در قسمت دائی قرار داره، که قبلا گفتیم مناسبت حکم موضوع به این معنا هست که اونی را که بیان کرده است با اونی را که دائی بر بیان هست مناسبت اقتضا میکنه تعیین حصه خاصی را. معلوم آخر اینجا فرموده این شدت مناسبت اخبار بالوقوع مع الوجوب موجبتون لتعین ارادته، تعین اراده وجوب، اذا کان بصدد البیان مع عدم نصب قرینه خاصه علی غیره. این موجب تعیینی میشه با تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت. ما میتوانیم کلام متکلم را در این جملات خبریه حمل بر وجوب بکنیم. اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا میکنه حمل بر وجوب را. خب این فرمایش مرحوم آخوند. یه فهمی هم آخر عبارت گذاشته که نشون دهنده اشکال در مطلب هست، اشاره به اشکال در مطلب هست. نسبت به این تقریب دوم یک مطلب جای تأمل داره، اینه که آیا این تقریب دوم بر اساس همون مقدمه ای هست که در تقریب اول بیان شده. مقدمه این بود که استعمال لفظ، استعمال جمله خبریه فی مقام در موارد طلب استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقی هست. اونجا در تقریب اول این مقدمه در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود. آیا تقریب دوم هم متوقف بر همین مقدمه هست؟ یعنی با فرض این که جمله خبریه در مقام در همون معنای حقیقی خودش که ثبوت و نسبه و لا ثبوت باشه استعمال شده، در این حال داعی طلبه، منتها این بله مناسبت، مناسبت بیان و ما بینه با داعی اقتضای به مقدمات حکمت اقتضای حمله بر وجوب رو میکنه، یا اینکه نه این نکته این تقریب دوم مبتنی بر غمز عین از تقریب اول، حتی از مقدمه مأخوذ در تقریب اوله، چون در تقریب اول گفته شده بود استعمال حقیقیه. اینجا بخواد بفرماید اگر ما قبول بکنیم که استعمال استعمال حقیقی نیست، استعمال استعمال مجازی هست، کما اینکه قبلی ها متقدمین اینجور میگفتن دیگه، قائلین به وجه اول، قائلین به قول اول که دلالت بر وجوب ندارد، میگفتن که اینجا از موارد تعذر الحقیقه هست و تعدد المجازات هست. در موارد تعذر الحقیقه و تعدد المجازات اگر بعضی از مجازات نسبت به بعضی دیگر قوت نداشته باشه، اقوا نباشد، اقوای از بعضی دیگر نباشد، اینجا حکم توقف اجماله، نمیشود کلام را حمله بر معنای مجازی خاص کرد. قائلین به قول اول اینطور میگفتن. آیا مرحوم آخوند در این بیان دوم از این مقدمه که استعمال استعمال حقیقی هست از این هم غمزه عین میکنه و بنابر مجازیت استعمال داره تقریب دوم رو بیان میکنه؟ این کلام مرحوم آخوند بحث عباراتی که مرحوم آخوند داره ظهور در این نداره که غمزه عین کرده است از استعمال حقیقی، میسازه با این که غمزه عین بکنه از استعمال حقیقی، قابل توجیه هست. بعضی هم کلام مرحوم آخوند را، بعضی از محشین عروه هم کلام مرحوم آخوند را در تقریب ثانی همینجوری معنا کردن، گفتن که ما میپذیریم که جملاتی مثل یختصر یا توزع که در مقام انشاء استعمال میشه استعمالش استعمال مجازی هست، مقدمه اول را ازش رفعیت میکنیم که استعمال استعمال حقیقی، میپذیریم که استعمال استعمال مجازی هست، ولی این که شما گفتید تعدد مجازات در بین هست، احد المجازات، احد المجازات، اقوای از دیگری نیست، مرحوم آخوند میخواد مقدمه دوم را خراب بکنه. اینجا میفرماید که نه، شما گفتید که در قول اول گفتید که وجوب اقوای نسبت به مجازات دیگر نیست، ما در تقریب دوم میگوییم که نه، وجوب اقوای از مجازات دیگر است. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب مناسبت داره با بله وجوب مناسب اونی که اون معنای مجازی که مناسب هست با معنای حقیقی که اخبار به وقوع باشه که همون ثبوت و عدم ثبوت باشه، اون معنای مجازی که اشد و مناسبتن با معنای حقیقی هست معنای وجوبه، بقیه معانی مناسبت ندارد. خب این شدت مناسبت عهد المجازات بالاضافه الى المعنى الحقیقی این موجب تعین میشه، عند تعذر الحقیقه موجب تعین میشه. ولی بعضی ها اینجور معنا کردن عبارت مرحوم آخون را، ولی در کلام مرحوم آخون قرینه بر این جهت نیست، بلکه بعضی از عبارات ممکنه گفته بشه شاهد بر خلافه. یعنی تقریب دوم را هم مرحوم آخون با همون مقدمه‌ای که در تقریب اول گفته شده که استعمال حقیقی هست، داره تقریب دوم را بیان میکنه. این عبارت اونی که گفتیم بعضی از کلمات شاهد بر خلافه، همین عبارت شدت و مناسبت اخبار بالوقوع، این اخبار به وقوع معلومه که مدلول کلام را اخبار به وقوع میگیره، و الا اگه استعمال مجازی بود که مدلول کلام اخبار به وقوع نیست. رو این حساب
استعمال مجازی هم باید مناسبت بین معنی مجازی و معنی موجود
ولی تعبیری نکرد. نه میخواد نه گفته که اخبار به وقوع کرده، یعنی در جمله خبریه اخبار به وقوع کرده، نه اینکه موضوعش اخبار به وقوع است. هم نداره، ولی این ظاهر اینه که داره همین جملات خبری رو داره معنا میکنه. هم نداره، درسته، ولی میخواد به مرحوم آخون فرماد که اینجا هم چون اخبار به وقوع کرده است، اخبار به وقوع مناسبت به این داره، نه اینکه معنای موضوعش فقط اخبار به وقوع است. بله به از باب خلاف ظاهر و تکلف ممکنه مقصود از اخبار به وقوعی در اینجا به عنوان معنای موضوعه باشه، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که اینجا در عملا در جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب عملا اخبار به وقوع شده، عملا اخبار به وقوع شده، یعنی معناش استعمالش استعمال حقیقه و این اخبار به وقوع مناسبت با وجود داره. این یک نکته در این تقریب دوم. نکته دیگه اون فهمی است که مرحوم آخون در آخر فرموده، اشاره به اشکال هم در کلمات اعلام هست از جمله مرحوم محقق اصفهانی در توضیح این قسم این فهم فرمودن که این اشکال به مرحوم آخون وارد میشه که برای اگر لفظ وضع شده باشه برای مطلق، مجرد این که یکی از دو حسه نسبت به حسه دیگر به حسب مقام ثبوت اشد و اکمل و آکد باشه، این که موجب حمل مطلق بر احد الحسته نمیشه. بله اگر در مقام محاوره یکی از دو حسه بیانش معونه زایده داشته باشه، حسه آخر بیانش معونه زایده نداشته باشه، اون حرفیه. ولی مجرد اشدیت و یا شدت مناسبت در مقام ثبوت بین احد الحستین و اون معنای مطلق، این که موجب بله موجب حمل مطلق نمیشه. این از مواردی نیست که بگیم اگه متکلم در مقام بیان بود این را ذکر نکرد نقض غرض کرده. این تقریب تمسک به مقدمات حکمت لاثبات ارادت اطلاق اینجا ها نمیاد. اگر اون مواردی می آید که در مقام محاوره این طور باشه،
یعنی شدت مناسبت که ثبوتی نیست اثباتی بود، این نوع تعبیر از متکلم
موجب حمل بر اطلاق نمیشه. نه میگه نه شدت
نکته که میگه نکته اثباتی،
این دو یکی از این دو حسه در مقام ثبوت اشد از دیگری هست دیگه.
اشد در چیه؟ اشد در مناسبته. چون متکلم اخبار کرده،
طلب وجوبی چون شدیدتره، طلب وجوبی شدیدتره دیگه.
یه شدت طلب وجوبی داشتیم قبلا بحث می‌کردیم گفتین ثبوتیه، اما اینجا بحث شدت مناسبت با نوع گفتار
میدونم این نهایت اینه که موجب همون حرف قبلی که موجب ظهور انصرافی میشه، ولی از اون مطلب نه، در تمسک به اطلاق مقدمات حکمت که میگوین مولا در مقام بیان بود و غیری ذکر نکرد، اگر مرادش اون مقید بود و غیری ذکر نکرده باشه لأخل به غرفی، پس لا محاله مرادش مطلق هست. اون تقریبی که برای جریان مقدمات حکمت گفته میشه، این تقریب مال جاییست که در مقام بیان و محاوره بیان احد الحستین معونه زائده نداشته باشه، احد الحستین معونه زائده داره، حسه اخرى معونه زائده نداره، همون لفظ مطلق را که بیاورد مولا برای بیان اون حسه کافیه. این شرطش اینه، قبلا هم مرحوم آخوندم در جاهای دیگه اینجوری تمسک به اطلاق میکرد دیگه. بله، برای تمسک به اطلاق بعضیا مثل مرحوم ایروانی اشکال کردم که تمسک به اطلاق در جای معنا داره، اطلاق تمسک به اطلاق و جریان مقدمات حکمت. آی مینا بعضی ها اشکال کردن که به مرحوم آخون که تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت در جایی هست که ما بخواهیم سریان و شیوع را اثبات بکنیم، ولی اینجا که سریان و شیوع که اثبات نمیشه، روی حساب تمسک به اطلاق جا نداره. این اشکال وارد نیست، چون قبلا هم توضیح داده شد که مرحوم آخون در بعضی از موارد فرمودن که مقدمات مقتضای اطلاق نتیجه الاطلاق، همونطور که در بعضی از موارد تعیین اثبات سریان و شیوع هست، در بعضی از موارد حسه را هم مقدمات حکمت اقتضا میکنه. ولی کجا حسه را اقتضا میکنه؟ در دوران بین نفییت و در دوران بین نفییت و غیریت، در دوران بین تعیینیت و تغییریت، در دوران بین عینیت و کفایت، در این موارد مرحوم آخوند تمسک به اطلاق میکنه. توضیحش هم اینه که احد الحستین غیر زائدی دارد، بیانش معونه زائده داره، و ولی حسه اخرى اینطور نیست. خب مرحوم آخوند در غیر موارد اثبات و شیای و سریان تمسک به اطلاق میکنه، شرطش اینه که در مقام بیان، یکی از اینها در مقام بیان و محاوره، یکی معونه زائده نداشته باشه. ولی در محل بحث که اینطور نیست، در محل بحث اونی که هست اینه که به حسب مقام ثبوت طلب وجوبی طلب شدیدی هست، شدت داره و این شدتش باعث میشه که مناسبت داشته باشه با طلب با اخبار از وقوع، نه اینکه به حسب مقام بیان و محاوره. اینطور نیست که طلب وجوبی یعنی بیان نکرد، خود مرحوم آخوند اینو توضیح نداده، اونی که فرموده فقط مناسبته، نفرمود که احد الطرفین بیانش معونه زائده دارد و طرف آخر معونه زائده ندارد، از این رو که وارد نشد، از راه شدت مناسبت وارد شد، شدت مناسبت نمیتونه اشکال نمیتونه توجیه بکنه. فرموده لا، بله عبارت مرحوم احسانی هم بخونیم، فرمودن لکن نهو لا یوجب تعینه من بین المحتملات فی مقام المحاوره حتی یقال انه مبین بذاته فی مقام البیان. اینطور نیست که در مقام محاوره این طلب وجوبی تعین پیدا کنه، به خاطر اینکه تا اینکه گفته بشه که این شق از مطلق که طلب وجوبی هست مبینون بذاتی هست، یعنی بیان او معونه زائده ندارد، لفظ مطلق یک فیلی بیانی، فلو اختصر علیه المتکلم لم یکن ناقضا لغرضه. این مورد از این موارد نیست، ولعله دام ذله اشار الیه به قوله ففهم. این مربوط به این قسمت دوم که تمسک به اطلاق با این توجیه که طلب وجوبی هست که شدت مناسبت دارد با طلب با مدلول کلام، این را مرحوم آخوند در تقریب دوم بیان فرموده، ولی با ففهم اشاره به اشکال در این تقریب کرده. حالا بعد از توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در این بحث دلالت جمله خبریه بر وجوب، بله، وارد بررسی فرمایشات مرحوم آخوند در این دو مطلب و این دو مقام میشیم. همونطور که گفته شد دو مقام از بحث وجود داره. مقام اول از بحث اینه که جملات خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال می‌شوند و در این جملات قصد نهایی متکلم اخبار و حکایت نیست، در این موارد که در مقام طلب و انشاء استعمال می‌شوند، کیفیت اراده طلب از این جملات به چه نحوی هست؟ آیا به این هست که جمله خبریه مستقیما در طلب انشایی، در انشاء و طلب استعمال می شود که برخلاف معنای موضوعه او هست، یا اینکه نه به استعمال مجازی نیست؟ در مجموع در این مقام دوم، مقام اول، وجوب و محتملات متعددی مطرح است. عمده محتملات در این مقام اول چهار وجه، البته وجوب مذکور در کلمات هم بیش از این چهار وجه، در بعضی از وجوه هست که در کلمات مرحوم محقق عراقی زائل برای اضافه شده، بیان شده، کلمات اعلامی دیگه هم فی الجمله بعضی وجوه مطرح شده، ولی عمده وجوه محتمل در این مقام اول چهار وجهه. وجه اول همونی است که قائل به قول اول میگفت که جمله خبریه در این موارد هرچند موضوعه او اخبار و حکایته، ولی در این موارد در اخبار و حکایت استعمال نمیشه، مستقیما میاد در طلب استعمال میشه، در انشاء استعمال میشه. اونچه که مشهور در کلام قدمای اصحاب هست، قدمای اصولیین، همین نظره که مستعمل فی جمله خبریه طلب هست، در این موارد مستعمل فی طلب هست. و مشهور قدما اینو میگفتن، منتها همین مشهوری که مستعمل فی را طلب میگرفتن، همینها از نظر دلالت بر وجوب الا طائفتین شدن، همونطور که در هدایت المسترشدین هم هست که فرمودن در اینجا فرمودن بله اختلاف کردن آیا این جملات خبریه مستعمل جملات خبریه دلالت بر وجوب میکنه یا نه. یه عده جماعتی من الاصحاب قائل شدن که دلالت بر وجوب ندارد، با همون تقریبی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده که موضوعه این جملات اخبار بوده، اینجا که استعمال میشه استعمال مجازی است، تعدد مجازات موجب توقف میشه دیگه. این یک وقت. ولی عده دیگه در تا اونجا در مقابل این طایفه اول، خود صاحب هدایت المسترشدین فرموده نه، از هر وفاقا لآخرین دلالت این جمله خبریه بر وجوبه. چرا؟ گفتن ما قبول داریم که استعمال مجازی هست، معنای حق در معنای حقیقی استعمال نشده، استعمال مجازی هست، ولی در عین حال انصراف داره به همین طلب، چون بالاخره در طلب استعمال شده دیگه، و طلب انصراف داره به طلب وجوبی. در دوران بین طلب اراده، طلب وجوبی و طلب استعمالی انصراف به این داره. بله، خود تعبیر صاحب هدایت المسترشدین میره، فرموده بل ازهر وفاقا لآخرین دلالت علی الوجوب لاستعمال ها اذن فی طلب. گفته ما قبول میکنیم مستعمل فی طلبه، ولی این حالا که در طلب استعمال شد، طلب انصراف داره به طلب وجوبی. پس وجه اول در مقام اول اینه که مستعمل فی این جملات خبریه برخلاف معنای موضوعه، مستعمل فی همون طلب هست. نه اینکه استعمال استعمال حقیقی باشه. این وجه اول. وجه دوم که وجهی است که در کلمات نوع متأخرین از اصولیین پذیرفته شده، از جمله در کلام مرحوم آخون در کفایه اومده و مختار مرحوم آخون در کفایه هست، اینه که جمله خبریه در این موارد در همون معنای موضوعه استعمال میشه که ثبوت و نسبه یا نفی نسبت باشه. منتها اختلاف این جملات خبریه با جملات خبریه متعارفی که فی مقام الاخبار استعمال می شود، اختلافشون در ناحیه دایی هست. دایی بر استعمال در نوع جملات خبریه حکایت از مضمون جمله هست، حکایت و اعلام به مخاطب هست نسبت به مضمون جمله، مطلع کردن مخاطب از مضمون جمله هست. ولی در این جملات خبریه یختصل، یتوزع، یعید، در این موارد دایی بر استعمال نه دایی بر استعمال بعث مخاطب نحو مطلوب طلب هست. طلب در مرحله دایی بر استعمال قرار دارد، نه این که خود مستعمل فی باشد. خب این رأی بله نوع متأخرین از اصولیت اینه. منتها خود اینم توضیحی که در بعضی از کلمات اومده، از جمله در کلام مرحوم محقق عراقی، در توضیح این وجه دوم بیان شده که خب همونطور که در موارد کنایات ذکر لازم ارادت المرزوم میشه، در اینجا هم در این جملات خبریه مستلزم مستعمل فی مقام طلب، اینم از همین قبیله. مستعمل فی همون نسبت ایرائیه هست، منتها دایی بر استعمال افاده ملزوم این مستعمل فی هست، این نسبت هست که طلب و بعث باشه. نظیر باب کنایات که در زیدون کثیر الرماد، در اونجا مستعمل فی کثرت رماد هست که همون معنای موضوعه هست، ولی دایی بر این استعمال اعلان و افاده لازمش هست که جود زید باشه. و در اینجا در همون معنای مستعمل فی همون معنای حقیقی و موضوعه هست، ولی اخلاق در ناحیه دایی هست. این وجهی است که به عنوان وجه دوم مختار مرحوم آخون به عده از محققین است. وجه سومی که در این مقام اول وجود داره، وجهی است که در کلام مرحوم محقق ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول اومده، نه در تعلیقه بر نهایه، اونجا تعلیقه بر کفایه که النهایه نیومده، در کتاب الاصول فی علم الاصول اومده. ایشون بعد از این که در اون بحث قبلی که اون صيغه امر که در موارد تهدید، تعجیز اینها استعمال می شود، آیا اختلاف اینها با اختلاف دایی هست یا دایی نیست، بعد از این که در اونها هم فرموده بود که در همون صيغه امری که در موارد تهدید استعمال میشه، در اونجا هم فرمود که هم مستعمل فی طلب هست، دایی هم طلب هست، منتها اختلاف بین این صيغه امر مستعمل فی مقام تهدید با صيغه امر مستعمل در مقام تکلیف حقیقی، اختلافشون به این برمیگشت که در صيغه امر مستعمل در مقام طلب حقیقی، اونی که بله دایی هست طلب مطلق هست، مستعمل فی و دایی طلب مطلق هست، ولی در جایی که صیغه امر در مقام تهدید و تعجیز استعمال می شود، مشروط معلق هست، تعبیرشون بود که در اونجا مشروط به اینکه اگر نمیترسی این کار رو انجام بده، شبیه اون. بعد از اینکه اون مطلب را در صیغه امر، صیغه افعل فرمود، در ذیل همون مطلب فرموده، از اینجا معلوم میشه که جملات خبریه هم، حال دلالت جملات خبریه هم از این قبیله. یعنی جملات خبریه هم که دلالت بر طلب میکنن، اینها هم اینطور نیست که در طلب استعمال شده باشن، اینها در همون مضمون خبر که ثبوت و نسبه و لا ثبوته در همون استعمال شدن، همون معنای حقیقی. داییش هم همون داییش هم طلب نیست، حتی از جهت دایی هم اینجا طلب نیست، مضمونش همون وقوع مخبرابه در خارجه. منتها فرق این جملات خبریه که در مقام طلب استعمال می شود با جملات خبریه متعارف، فرقشون اینه که اونجا اخبار از وقوع می کند مطلقا، ولی اینجا اخبار از وقوع فی تقدیر خاص می کنه. اخبار از وقوع فی تقدیر خاص یا از اشخاص خاص می کنه. فرمودن در این جملات خبریه مخبرابه وقوع، همون وقوع جمله هست، وقوع مضمون جمله هست، منتها علا تقدیر خاص لا علا جمیع تقادیر، او وقوع من اشخاص مخصوصین، یا تقدیر خاص یا اشخاص مخصوصین. مکلف اونی که فاعل این فعل هست اشخاص خاص هستن. این تقدیر خاص یا اشخاص مخصوصین خودشون در عبارت معنا کرده، روی نصاب فرموده که در عبارت یعیدو یختصر فی جواب من سأل عن صحت صلاته و غسله، طلب ازش استفاده میشه، ولی استفاده طلب به اینه که این در اینجا مفاد جمله اینه که بر یعید و مخاطب ان اراد العمل به قانون شرع، یک شرطی داره، اگر بخواهد به قانون شرع عمل بکنه یعید و اخبار به وقوع هست، ولی اخبار به وقوع در تقدیر عمل به قانون شرع، یا این که بله، او ان العامل به قانون شرع یعید و یقتصر، یعید و بله یعنی همه اعاده میکنه، ولی چه کسی اعاده میکنه؟ اشخاص مخصوصین اعاده میکنن، یعنی کسی که میخواهد به قانون شرع عمل بکنه او اعاده میکند، او نماز میخواند در هر دو لباس، او وضو میگیرد و امثال اینها. از اینجا چون در اینجا یک شرطی در تقدیر وجود داره، به خاطر همین شرط که اونی که شرط این جمله هست بله عمل به قانون شرع هست، چون این شرط وجود داره در مجموع معلوم می شود که قانون شرع در اینجا وجوب الاعاده هست، قانون شرع در اینجا بله وجوب الصلات، وجوب التیمم و امثال اینا هست. و منزاده که یعلم ان قانون شرع خب وجوب الاعاده، این که ما وجوب را استفاده میکنیم به دلالت التزامی هست، و الا به حسب مضمون جمله اونی را که جمله دلالت میکند هم بله بر اساس این فرمایش مرحوم ایروانی بین این جمله خبریه مستعمل در مقام طلب با جمله خبریه متعارف، نه در مستعمل فی اختلافه نه در دایی اختلافه، دایی در هر دو هم همون حکایته، همون اعلان به مخاطب هست، برخلاف وجه دوم که مرحوم آقون فرموده بود که در دایی اختلافه، مرحوم ایروانی فرموده در دایی هم اختلاف نیست، اختلاف فقط در اشتراط و اطلاقه، در صیغه های خبریه دیگر اطلاق وجود داره، مشروط به شرط خاصی نیست، فاعل فعل در اونها اشخاص مخصوصین نیستن، ولی در اینجا اشخاص مخصوصین هستن. این وجه سوم. وجه چهارم وجهی است که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده، البته یکی از وجوهی که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده این وجه چهارم هست که در نهایت الافکار در مقایسه بین این وجه چهارم با وجه دوم که مختار مرحوم آخوند باشه، فرموده این وجه چهارم اوجه هست، ترجیح داره بر مختار مرحوم آخوند، ولی خود همین وجه چهارم را که در نهایت الافکار بله مطرح فرمودن، در مقالات خودشون این وجه چهارم رو قبول نکردن، یه اشکالی کردن تا همون اشکال را در نهایه دوباره جواب دادن از اون اشکال. علایان وجه چهارم اینه، ایشون فرمودن که در این جملات خبریه‌ای که فی مقام طلب استعمال میشه، مستعمل فی همون معنای حقیقی اخباری هست و از نظر دایی هم با جملات خبریه متعارف دیگر فرقی نداره، دایی هم اعلامه، دایی هم اخباره، این دو نیست که دایی طلب باشه کما قال مرحوم آخوند، نه، دایی در اینجا هم اخبار است و اعلامه، منتها این که اعلام میکنه به تحقق فعل، به اطلاع میدهد به تحقق فعل، این اعلام به تحقق فعل به خاطر تحقق مقتضی هست، به خاطر تحقق مقتضی، چون مقتضی تحقق فعل در اینجا وجود داره، متکلم خبر میدهد از وقوع این فعل، اخبار به وقوع مقتضا میکند لتحقق مقتضیه، چون مقتضی در اینجا وجود داره، این بله مخبر و متکلم خبر از این میده، فرمودن که اینم اینجور خبر دادن که به خاطر تحقق مقتضا، به خاطر تحقق مقتضی از مقتضا خبر داده بشه، اعلام بشه وقوع مقتضا، اینم یه چیز خلاف متعارف نیست، در اخبارات متعارف هم همین معنا وجود داره، اخبار فرموده از این موارد است، اخبار علمای نجوم به مجیء المطر، برودت الهوا او حرارتی فی ما بعد، حسب ما عندهم من الامارات الخاصه، اون امارات خاصه مثل تقابل الکوكبین، تقارب تقارن ما، نحو اینها، که اینها علمای نجوم اینها را سبب برای تحقق میبینند، تحقق مطر، برودت، حرارت اینا میدونن، اینا چون مقتضی را محقق میبینن خبر میدهن از تحقق مقتضا، اخبار از تحقق مقتضی از این انقلابات خاصه خبر میدهن به خاطر تحقق اسباب و مقتضیات وجود این و مقتضیهای وجود این امور، فرموده در محل بحث هم در جملات خبریه در یتوزع، یختصر، یعید، اینجا ما همجوری میگیم اینجا مولا در حقیقت اینجا میخواد این را طلب بکنه از عب، چون مولا میخواهد این را از عب طلب بکنه، در حقیقت عب مأمور به انجام داد این کار هست، چون مقتضی در اینجا وجود داره که مقتضی ارادت المولا لتحقق، مولا اینو میخواد دیگه، طلب میکنه این را، چون مقتضی وجود دارد به خاطر وجود مقتضی خبر میدهد از تحقق مقتضا، خبر میدهد از بله خبر میدهد از تحقق وضوء، خبر میدهد از تحقق غسل، ولو اینجا اونی که اراده مولا هست علت تامه نیست، این دو نیست که عبد مجبور باشه در دنبال طلب مولا این کار رو انجام بده، یه امور دیگه ای هم در این وسط دخالت داره، حکم عقل به لزوم اطاعت مولا، اینا هم باید ضمیمه بشه به طلب مولا تا تأثیر بذاره در تحقق فعل، ولی این مقدار مانع از اسناد نمیشه، مانع که در اینجا علایالن این نقش عمده‌ای دارد، این مقتضی که طلب المولا و ارادت المولا باشه، چون نقش عمده‌ای در تحقق فعل داره و این مقتضی هم الان وجود داره، این فرمودن که اینجا بله امر اینجا مولا میتواند خبر بدهد از تحقق مقتضا. اینم وجه چهارم. بعد خودشون در مقایسه بین وجه چهارم و وجه دوم که مختار مرحوم آخون باشه فرموده که ولو هر دوتا وجه خوبن ولی وجه چهارم اوجه هست، اقرب به اعتبار، اقرب به وجدان، اونی که موافق با محاورات عرفیه هست و اندل و اقل و ما هو ثابت اندل و اقلا هست که آثار را بر اشیا مرتب می کنن به خاطر وجود مقتضی، این رویه یا عرف و اقلا هست. این وجه چهارم چون موافق با این طریقه اقلایی هست در مقایسه با وجه دوم، این وجه چهارم ترجیح داره بر وجه دوم. خب اینها وجوه اربعه است که در مقام اول در کیفیت اراده طلب از جمله خبریه بیان شده. آیا بله قول صحیح و وجه صحیح در میان این وجوه اربعه کدوم وجه هست؟ ان شاء الله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.